بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. صلى على محمد وعلى آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الواحد و ثلاثون، جلسه 31 از مباحثه فقه المسجد در سال جاری، در باره نجاست و طهارت اهل کتاب تحقیقی رو ارائه می دادیم در ذیل محرمات مسجد، که یکی حرمت دخول کافر مسجد بود. گفتیم آیا شامل اهل کتاب هم می شود یا نمی شود. اقوال رو، ادله رو من الطرفین بیان کردیم، از قائلین به طهارت و قائلین به نجاست. در ادله نجاست ناقش نافل جمیع، در همشون خدشه کردیم از جهت دلالت، و اعترفنا به بعض ادله طهاره، بعضی از ادله قائلین به طهارت رو اعتراف کردیم و گفتیم درسته. اشکالاتی هم مطرح شد، یکی دو سه تا اشکال در جلسه دیروز و پریروز بیان کردیم و ازش گذشتیم. یکیش اعراض مشهور بود از این روایات طهارت، بیان کردیم، جواب دادیم، گفتیم این اعراض هیچ ضرری نمی‌رساند به قول به طهارت، بل ینفع، بلکه مفید هم واقع خواهد شد. اما امروز یک عنوانی رو ایجاد میکنیم تحت عنوان مؤیدات للقول به طهارت اهل کتاب. علاوه اینکه گفتیم نجاست لم نعثر على دلیل یدل على نجاست اهل کتاب، هیچ دلیل پیدا نکردیم، علاوه بر اون که ذکرنا عدت روایات که تدل على طهارت اهل کتاب، علاوه بر این دو مورد بعض مؤیداتی وجود دارد که این قول به طهارت رو تأیید می کند. یک، المؤید الاول، اولین مؤیدی که از موافقت القول به طهارت للکتاب، اولین که قول به طهارت موافق کتاب الله، موافق قرآن است. البته این طرح این عنوان انسان رو یاد میاره به اون مباحثی که مطرح شده در قول به نجاست، که گفتن قول به نجاست موافق کتاب است، که انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، اونا مشرکین نجسن، نزدیک مسجد حرام نشن. اونا این ادعا رو داشتن، اما ما در اونجا به طور تفصیل بیان کردیم که این انما المشركون نجس، مشرک شامل کافر به انواع این نمی شود. مشرک همون مشرکان زمان عصر پیغمبر با اون خصوصیات عقیدتی منظوره، و کفار به نحو مطلق و بالاتر از اون اهل کتاب رو هرگز شامل نمی شود. اینا خروج تخصصی دارن از این عنوان المشرکین. پس بنابراین این سلاح رو از دست قائلین به نجاست می گیریم، که اونا فهمودن قول به طهارت موافق عامه است، اما قول به نجاست موافق کتابه. ما قول موافق عامه بودن رو دیروز بهش پریروز پرداختیم، اما که تعارض رو برداشتیم، گفتیم تعارضی بین طایفتین نیست، اما اینجا این رو هم بر میداریم از دستشون حل اصطلاحشون میکنیم که آقا اصلا قول به نجاست موافق کتاب نیست، بلکه قول به طهارت موافقون به کتاب الله. چرا؟ از کجا میگیم؟ راجع المباحث الذي قدمنا فی الاستدلال بالکتاب فی القول علی القول بالنجاسه. در اونجایی که قول به نجاست مطرح کردن، ما در جوابدهی اونا، رد اونا، مناقشه اونجا مفصل این بیان رو بیان کردیم و از کنم محضر شما که به علاوه این که بعد در قول به طهارت هم استدلال به کتاب کردیم که فرمودن طعام الذین اوتوا الکتاب حل لهم و طعامکم حل لکم، که البته گفتیم اینجا ارتکازش از این آیه درباره بیع و شراء نه نجاست و حلیت، اما با عنوان مؤید قابل استفاده است. خب این یک نکته. المؤید الثانی، مؤید دوم، ارتکاز حاصله از روایات. مؤید دوم اینه که آقا اون روایاتی که بیان کردیم مورد استدلال قرار دادیم، مثل روایت ابراهیم بن ابی محمود از امام رضا علیه السلام و همینطور برخی روایات دیگر که اینا مثلا یه روایتش این بود، بخونه با از این ذهنیت ارتکازش بیان کنیم. ابراهیم بن ابی محمود میگه گفتم قلت للرضا، امام رضا عرض کردم آقا الجاریت النصرانیت تخدمک، آقا شما کنیز نصرانی داری، خدمتکار شماست، و انت تعلم انها نصرانیه، شما میدونی او مسیحیه نصرانیه، لا تتوضع ولا تغتسل من جنابت، از جنابت غسل نمی کنه، وضو نمی گیره، طهارت نداره. خب اینا شما چی میشه؟ ما فهمود اشکالی نداره، فهمود همه که دستشو می شورد اشکالی نداره، دستشو آب می کشه اشکالی نداره. این معناش اینه که این سائل، ملاحظه بفرمایید، این آقای ابراهیم و ابی محمود و امثال او ارتکاز ذهنیه نسبت به طهارت ذاتی اهل کتاب داشتن، اما میگفتن خب حالا اینا ذاتشون که پاکه، نجاست ذاتی ندارن، اما اینا خمر مینوشن، اینا لحن میده میخورن، شما چرا کسی که تو زندگیش خمر مینوشد میاد خدمت شما میکنه؟ سوال از این جهته، یعنی ارتکاز ذهنیه سائلین و روات در عصر ائمه معصومین طهارت اهل کتاب بوده. خود این مؤید، المؤید الثانی، هذا هو الذي يؤيد القول بطهارت اهل کتاب. اینجا این مطلب رو که بیان کردیم، مرحوم سید خویی رضوان الله، سید محقق سید خویی رضوان الله تعالی علیه، در کتاب تنقیح در شرح عروة الوثقا اونجا در جلد سوم صفحه 50 بیان کرده، عبارت تکیه از عبارتش بخونم، فهمید و علل جمله، بعد از این که حرفای میزنه میگه ان القاعده تقتضی العمل به اخبار طهاره، میگه قاعده اقتضا میکنه ما به اخبار طهارت عمل کنیم، و حمل اخبار النجاست علی الکراهه و استحباب التنزه عنهم، اخبار نجاست رو حمل کنیم بر کراهت ارتباط و استحباب تنزه و دوری کردن از اونها، کما ان فی نفس الاخبار الوارده، این نکته معید دوم از اینجا، کما ان فی نفس الاخبار الواردت فی المقام دلالتون واضحتون علا ارتکاز طهارت اهل الکتاب فی اظهار المتشرعت فی زمانه، میگه خود همین روایات دلالت میکنه که متشرع در زمان ائمه معصومین ارتکاز طهارت اهل کتاب داشتن، این وجود داشته، میامده سوال از چرایی ارتباط با نجاست عرضیشون بیان میکردن. خب که بعد ادامه داره، من عبارتش دیگه بیشتر تو این قسمت نمیخوانم. خب این یکی از معید دوم. اما المعید الثالث، معید سوم در اینجا، معید سوم اینه که شما به کتاب‌های فقهی مراجعه بکنید می‌بینید که آقایان فقها در باب استخدام جاریه نصرانیه یا یهودیه اهل کتاب، مربیه اهل کتاب لتربیت طفل، گفتن لا بأس به، اشکالی نداره، اگر یه خانم مربیه‌ای باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، بیاد تو خونه بچه رو نگه دارد، اشکالی نداره. خب این که گفتم بیاد، پس معلومه ایشون نجاست ذاتی نداره، نجاست عرضی داره. میاد تو خونه میگه ما شما اینجا گرسی دستت آب بکش و لایت نجاست و تحاید نجاست داشته باش. این هم از کنم محضر شما. معروف فقیه همدانی در مصباح الفقیه در اونجا این بحث رو مطرح کرده، مفصل آورده که این جزء معیده، معید سوم، المعید الرابع، معید چهارم. معید چهارم اینه که باز دوباره در فقه بیان شده، اعلام شده جواز ازدواج موقت با اهل کتاب، با کفار ذمی، ازدواج موقت با اونها در فتاوا وجود داره و اینم باز معید اینه که پس اینا طهارت نجاست ذاتی ندارن، طهارت ذاتی دارن. تزویج موقت با اهل کتاب و جایز دونستن. المعید الخامس، معید پنجم، امکان غسل میت مسلمان توسط اهل کتاب. اگر مسلمان نبود، در اینجا مسلمان مماثل نبود، اما مماثل از اهل کتاب بود، خانم نصرانی اینجا هست، گفتن اشکالی نداره بیاد غسل بدهد. اینا از کنم محضر شما که حالا در بعضی جا ممکن به تیمم بیانجامد، ولی در اینجا به تیمم نمیانجامد. معید ششم که قبلا در لابلای بحثامون گفتیم، لباسی رو آریه دادی به اهل کتاب، روایتش قبلا خوندیم، لباسی رو آریه دادی به اهل کتاب، برگردوندن، باید لباس آب بکشی، محتاج تطهیر نیست، گفتم لازم نیست آب بکشی، چون وقتی شما دادی تطهیر طاهر بوده. بعد که رفته اونجا نجاست، حکایت از این نجاست زادی که نداره، نجاست عرضی هم شما یقین نداره برده اونجا گذاشته کنار شیشه شرابش، گذاشته کنار لعم خنزیر، که توجه فهمید دیگه چه علم نداری، همین مقدار کافیه، آورد به شما داد بگو طاهر هستش. لذا این معیده، اینا عرض میکنم معیده، اینا با ما دلیل ذکر نمیکنیم. در صحیح عبدالله بن سنان مطلب بود دیگه، اونجا در قبل در روایات خوندیم. معید هفتم، اصالت الطهاره. اصالت الطهاره وقتی ما دلیل بر نجاست نداشتیم، این خودش معید است برای اینکه اهل کتاب طهارت ذاتی دارن، طهارت و نجاست، نجاست عرضی است. بنابراین این هفت معید ذکر کردیم که با این هفت معید دیگران هم ذکر کردن، مرحوم سید خویی و دیگران هم آوردن، این هفت معید میتواند ادله قول بر طهارت رو تقویت کند. اینا نیاز به ذکر هم خیلی نیست در اصل استدلال، لکن چون مشهور رفتن به سراغ قول به نجاست، ادعا کردن مشروع قول نجاست، بعضی رو برش اجماع ادعا کردن که ما اینا رو همش پنباش رو زدیم از قبل بگیم، برای این که گفتن آقا قدما ممکنه روایاتی در دستشون بوده به دست ما نرسیده، پروندهش رو زدیم، گفتیم روایات معارض، چه روایات دیروز بحث کردیم، با همه این جهادی که بیان شده موافقه، گفتن قول نجاست موافق کتاب است، مخالفه از کنم محضر شما که آمتش تقول طهارت موافق آمت، ممکنه روایات صدرت تقییدن، برای همه اینها که از کنم هست، ما اومدیم علاوه روایات معیداتی، علاوه ادله معیداتی ذکر کردیم تا اینکه مسئله روشنتری باشه. بناءً علی ذلک تا به الان به این نتیجه رسیدیم که آقا از کنم که اهل کتاب اینها طهارت دارن، طهارت ذاتی، نجاستشون نجاست عرضی است و این اون عنوان مشرک شامل اینها نمی شود. در این مسیر بزرگانی هم قائلن، یعنی ما از این که اشاره میکنیم به این، بازم میخواییم مطلب بگیم این که میگن آقا اتفاق دارن همه فقها بر نجاست اهل کتاب، اینطور نیست. این که میگن شهرت در حد فراوان وجود داره، اونقدر نیست. اعلامی مثلا مخصوصا در این دور زمان خودمون مثل جناب حاج رضای فقیه همدانی در مصباح الفقیه، مرحوم امام سید حکیم، سید شهید صدر، همه اینا جز اعلامی که این در این عصر همشون جز افرادی هم که قائل به طهارت اهل کتاب هستن، طهارت ذاتی،
نه طهارت عرضی، نه نجاست ذاتی قائل هستن که طهارت ذاتی قائلن. خب این تا به اینجا. ببینیم اگر باز لازم بود نکته دیگری باز در پایان عرض کنیم دوباره بحث خواهیم کرد. و سلام با فرام.